ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در این هشتم تیر ماه 1400 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئن سال 2021 الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو براتون تدارک دیدن. اجازه بدید که با نفر نخست این گروه آغاز کنیم، شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
با سلام، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. جاوید رحمان در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. وی گفته است در سال‌های گذشته شهادت افراد مختلف و اسناد و مدارکی درباره این اعدام‌ها جمع‌آوری شده که می‌تواند در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا نهادهای دیگر قرار گیرد. آقای رحمان در این حال نگرانی خود را از نابودسازی گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده ابراز کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید در سال 1367 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در آن سالها ابراهیم رئیسی یکی از 4 مقام امنیتی قضایی در کمیته‌ای بود که این احکام را صادر می‌کرد. وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی میگوید که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور نگران کننده است و مسئولان باید به گفته او نگران جان خود باشند. علی یونسی در گفتگو با سایت جماران که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که کشور طی 10، 15 یا 20 سال گذشته از نفوذ همه گروه‌های به گفته او تروریستی پاکسازی شده است، ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و مخصوصاً اسرائیل غفلت شد. به گفته او در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. اشاره آقای یونسی به 2 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 25000 تومان گذشت که بالاترین میزان برابری این دو واحد پول از نیمه فروردین ماه امسال تا کنون محسوب می‌شود. نرخ دلار از ابتدای هفته جاری روند صعودی پیدا کرده و طی این مدت تقریباً با رشدی 830 تومانی به 25030 تومان رسید. نرخ یورو نیز در روز سه‌شنبه تا 30000 تومان اوج گرفت. روز سه‌شنبه نرخ انواع سکه نیز افزایش یافت. پلیس راهور ایران رانندگان اتوبوس‌هایی را که هفته گذشته دچار سوانح مرگبار شدند مقصر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گزارش داده که راننده اتوبوسی که راهی ارومیه بود به دلیل عدم تسلط و توانایی در کنترل خودرو آن حادثه را به وجود آورد. پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرده است. این اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست بود که برای تهیه گزارش عازمه دریاچه ارومیه بودند. در این سانحه دو خبرنگار زن کشته و 18 نفر مصدوم شدند. یک روز بعد تصادف یک اتوبوس حامل تعدادی سرباز معلم 5 کشته و 34 مصدوم بر جا گذاشت. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 142 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و نزدیک به 13000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. تا کنون بیش از 84000 نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. روند واکسیناسیون نیز همچنان به کندی پیش می رود و تا کنون نزدیک به 6 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین به گفته مقامات وزارت بهداشت 1,480,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. وزرای خارجه گروه 20 خواستار گسترش همکاری جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن شدند. لوئیجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا و میزبان این نشست همکاری همه جانبه برای رو در روی با چالش های جهانی را ضروری دانست. در نشست روز سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز بر همکاری بین المللی برای مقابله با بحران بهداشتی که جهان درگیر آن است تاکید کرد. کشورهای ثروتمند جهان اهدای 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را تعهد کرده و ارسال واکسن از طریق سازمان ملل را آغاز کردند.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 شد. همان مردی که میگوید به دلیل همین اعدام ها باید تقدیر و تشویق شود.
آقای رئیسی از جنایات خودش طوری دفاع میکنه که هم مضحکه و هم خشونت برمی‌انگیزه.
علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در مورد نفوذ سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران هشدار داد.
خب سپاه که بیشتر جاسوس‌ها بین سپاهی ها هستن که موازی‌کاری ندارن. علاوه بر این که وزارت اطلاعات هم همین کارهایی رو میکنه که اطلاع سپاه میکنه. وزارت اطلاعات هم بیشتر به جان منتقدین و مخالفین حکومت افتاده، نه اینکه حالا دنبال کشف جاسوس ها باشه یا اصلا ببینه ریشه های جاسوسی کجاست.
حمایت های جهانی از اعتصاب کارگران صنعت نفت، پتروشیمی و گاز. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقامات جمهوری اسلامی در سال 1367 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد. جاوید رحمان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته در سالهای گذشته دفتر او شهادت افراد مختلف و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا سایر نهادها آماده آغاز تحقیقی بی‌طرفانه در این زمینه باشند، او آماده است این شواهد را در اختیارشان بگذارد. در این باره با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا گفتگو کرده ایم.
به نظر من خبر خیلی خوبیه و نشان دهنده اینه که سازمان‌های حقوق بشری نمیتونن در برابر این موضوع که شخصی که این پیشینه رو داره ناگهان رئیس جمهور یک کشور بسیار مهم منطقه خاورمیانه بشه و صلح جهانی رو به خطر بیاندازه ساکت باشن. این خبر بسیار خوبیه، ولی از طرف دیگه توقع ایرانیان از این بیشتر بوده. به این معنی که وقتی که آقای رئیسی رو قرار دادن در رأس قوه قضاییه ایران، چرا یک چنین توجهی به موضوع نشده؟ قوه قضاییه در هر کشوری قلب تپنده ایست که میتونه حقوق بشر رو از نفس بیاندازه یا به حقوق بشر نفس تازه ای بده. چگونه ممکنه که یک قاتل که در کشتار انسانها دخالت مؤثر داشته بتونه به قوه قضاییه بسیار گرفتار و آشفته ایران نفس تازه ای داده باشه؟ و در اون زمان همزمان با اینکه آقای خامنه ای چنین حکمی رو صادر کرد برای آقای رئیسی، پرسش ما این است که چرا سازمان‌های جهانی به این موضوع به صورت گسترده نپرداختند؟
خب خانم کار، خود ابراهیم رئیسی معتقده که حقوق بشر از محوری‌ترین اصول در کارش بوده، حتی از آغاز اون. معتقده که باید به دلیل اعدام‌های 67 حتی مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره. واکنش شما به این گفته‌های ابراهیم رئیسی چی میتونه باشه؟
واکنش ما خشم، غیر از خشم چیز دیگری نیست. و هر چقدر خشم رو کنترل میکنیم، برای اینکه ایران گرفتار یک گذار خشونت بار نشه، حقیقتش اینه که دیگه از عهده مثلا من بر نمیاد. و مثل این است که یک قاتل عادی، حالا نه قاتلی از نوع حکومتی و سیاسی و قدر قدرت، قاتل عادی در دادگاه حاضر بشه و در توجیه قتل هایی که مرتکب شده یه همچین حرفایی بزنه، فرض بفرمایید تماشاگرانی که در اون دادگاه اگر علنی باشه حضور دارن، چه نوع واکنشی دارن؟ معلومه واکنش اونا یک جور خشونت یا یک جور تمسخر آقای رئیسی تصور میکنه که مردم انقدر واقعا سطح شعورشون رو حکومت اسلامی توانسته پایین بیاندازه که این اراجیف رو باور میکنن. مخالفان جمهوری اسلامی، جوانان نازنین ایرانی که در سال 1367 به درستی متوجه شدند که یک حکومت فاشیست داره سر کار میاد و باهاش به هر حال برخورد کردن، حتی اگر این برخورد رو بگذاریم به حساب این جنگ قدرتی که حقشون بود و میگفتن همه سازمان ها و همه نیروهای مؤثر در انقلاب باید سهمی از قدرت داشته باشن، خب اینها رو چگونه این آقا با داعش مقایسه میکنه؟ اصلا در اون زمان داعشی وجود داشته؟ به طور کلی آقای رئیسی در جای آخوند که فن کلام و معمولا بلدن، هم آدم برجسته ای نیست و مثل این است که کلام رو به درستی و در جای خودش بلد نیست مورد استفاده قرار بده و از جنایات خودش طوری دفاع میکنه که هم مضحک و هم خشونت برمی‌انگیزه.
خانم کار، جاوید رحمان همزمان در همین مصاحبه به اعتراضات آبان 98 در ایران هم اشاره کرده و گفته که هیچ تحقیق مناسبی در مورد این کشتار انجام نشده. شما تصور میکنید که حالا تحقیق در این مورد چگونه به سامان برسه؟
بستگی به رفتار جمهوری اسلامی و واکنش‌های جهانی داره، ولی واقعیت اینه که عفو بین الملل هم قبلا اعلام کرده اینها هیچ گونه اطلاعاتی در مورد مردم در سال 98 نگذاشتن و در سال 98 آقای رئیسی متاسفانه ریاست قوه قضاییه کشور رو به عهده داشته، بنابراین مسئولیت مستقیم در این قصه داره و مسئوله که به بازماندگان و به ملت ایران و حتی به جهان پاسخ بده که چند نفر کشته شدن و چرا کشته شدن و در حال حاضر وضعیت بازماندگان اونها چگونه است.
اما شما تصور میکنید چرا اقدامات عملی در مورد ایران ما کمتر میبینیم؟ به طور مثال الکسی ناوالنی مسموم میشه و دنیا به اون واکنش نشون میده و فشارهای زیادی آورده میشه، یک خبرنگار ربوده میشه و اتحادیه اروپا و اروپا در واکنش به اون کارهای بسیار بسیار مهمی انجام میده، اما صدها هزاران ایرانی در ایران کشته میشن، اما نهایتش اینه که شخصی که در این کار در هیئت مرگ حضور داشته رئیس جمهوری ایران میشه، رئیس قوه قضاییه ایران میشه. شما فکر میکنید که اگر یک خبرنگار در بلاروس ربوده میشه و روح الله زم هم ربوده میشه، چرا واکنش های جهانی، واکنش ها و نه تنها حرفا، یکسان نیست و به یک طریق و روش واحد عمل نمیشه در مورد ایران؟
ببینید، در طول 42 سالی که از عمر این حکومت عجیب و غریب میگذره، درسته که در انزوای جهانی قرار گرفته از یک نظرهایی، ولی ضمناً توانسته کشورهایی رو مثل کشورهای آفریقایی رو یا کشورهای خاص دیگری رو به نحوی منتفع بکنه، یعنی از درآمد ملی ایران بسیارش رو خرج کرده برای اینکه بعضی از این کشورهای کوچک و گرفتار رو جذب و جلب بکنه و اینها اعضای بسیاری از نهادهای فرعی سازمان ملل متحد هستند که آرایشون شنیده میشه و آرایشون حساب میشه. اینها معمولاً در شرایطی که قرار میشه اقدام بسیار جدی نسبت به جمهوری اسلامی انجام بشه رأی ممتنع میدن یا رأی حتی منفی میدن. از طرف دیگه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که 5 دولت حق وتو دارن، 2 دولت خیلی صمیمانه با دولت ایران همکاری میکنن که کاری به کار این چیزا ندارن و خودشون ناقض حقوق بشرن. بنابراین با وجود روسیه و چین ما نمیتونیم از سازمان ملل متحد اقدامات عجیب و غریبی برای کنترل وضعیت حقوق بشر در ایران توقع داشته باشیم و باید بگیم که اون چی که آقای رحمان اضافه کرده در مصاحبه با رویتر کاملا صحیحه و اون این است که چه در گذشته و چه در حال حاضر مسئولیت گسترده و سیستماتیک از مجازات برای ناقضان فاحش حقوق بشر وجود دارد. این نه تنها در چارچوب ملی است و بلکه در چارچوب بین المللی هم به دلایلی که عرض کردم متاسفانه وجود دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران خواستار آغاز تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در کشتار هزاران زندانی در سال 67 شد. از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی یونسی وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی غفلت از نفوذ موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در دستگاه اطلاعاتی ایران را از مشکلات فعلی جمهوری اسلامی برشمرد و به مسئولان در این باره هشدار داد. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت سالگرد 7 تیر روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران به گفتگو با علی یونسی وزیر اطلاعات 2 دولت محمد خاتمی پرداخته است. علی یونسی در این گفتگو به صراحت اظهار می‌کند که معتقد است نظام جمهوری اسلامی به قدر کافی به نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به ویژه موساد توجه نکرده است.
این 10 سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون.
پیش از این هم جمهوری اسلامی طبق یک رویه مداوم هر گونه اعتراض و مخالفت را عموماً به فرمانبری فرد یا جمع معترض از اسرائیل ربط می‌داد. اما حسن یونسی معتقد است در دهه‌های اولیه بعد از انقلاب این برداشت نادرست و نفوذ موساد در دستگاه‌های حکومتی ایران اندک بوده است. او باور دارد که آنچه نفوذ اسرائیل می‌خواند در دوران تصدی او در وزارت اطلاعات وجود نداشته است.
در زمان ما و قبل از ما چه نفوذهایی وجود نداشت و اون چه که میگفتن کار اسرائیل بود ثابت شد که نبود و سازمانهای جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمانهای جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنن مشغول کنترل و مبارزه با خودیها شدند.
به نظر می رسد اشاره او به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد، نهادی که از زمان تشکیل سپاه در سالهای اولیه بعد از انقلاب 57 به عنوان شاخه‌ای از این نهاد نظامی فعالیت داشت، اما نقش مستقیم و مؤثر آن به ویژه در سرکوب اعتراضات مردمی طی 2 دهه اخیر و بعد از اعتراض مردم به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 88 آشکارتر شد. علی یونسی در این گفتگو میگوید نهادهای موازی وزارت اطلاعات درگیر کنترل کسانی اند که به جمهوری اسلامی انتقاد و اعتراض دارند.
باید اولویت های سرویس های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس درباره تفکیکی که علی یونسی بین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قائل شده به رادیو فردا چنین میگوید:
مشکلی که آقای یونسی ریشه‌یابی کرده در سطح باقی مونده، یعنی موازی کاری. خب سپاه که بیشتر جاسوس ها بین سپاهی ها هستن که موازی کاری ندارن. علاوه این که وزارت اطلاعات هم همین کارایی رو میکنه که اطلاع سپاه میکنه. وزارت اطلاعات هم بیشتر به جان منتقدین مخالفین حکومت افتاده، نه اینکه حالا دنبال کشف جاسوس ها باشه یا اصلا ببینه ریشه های جاسوسی کجاست. مشکل جاسوسی در موازی کاری نیست، در همین تعریف سازمانی هست و مشکل پرسنلی. تعریف سازمانیشون همینه که خب این نیروهای امنیتی که حالا 7-8 تا نهاد امنیتی هستن، خب متمرکزن در اطلاع سپاه و وزارت اطلاعات. اینها تعریفشون از کارکردشون و کارویژهشون بیشتر در رابطه مخالفین هست. این مشکل سازمانی که وزارت اطلاعات هم داره.
اما آنچه وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی علی یونسی میگوید، یعنی پایان موازیکاری و اهتمام به محافظت از حاکمیت، از دیدگاه رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی به دلیل بی‌اعتقادی تدریجی کارورزان نهادهای امنیتی به کلیت نظام جمهوری اسلامی عملی نمی‌شود.
اما مشکل پرسنل این هست که خب بسیاری از افراد چه سپاهی چه امنیتی اینها باور و ایمانشون رو به حکومت از دست دادن، به ویژه از سال 88 به بعد. خب وقتی اینها میبینن که فساد مالی زیاد شده، فساد سیاسی، حتی رأی مردم تقلب میشه، به سینه مستضعفین شلیک میشه، اینا خب دیگه اعتقاد و ایمانشون رو به کل سیستم و به شخص آقای خامنه‌ای که مرتب به علت کهولت سن و به علت اینکه مرتب سیاستاش شکست خورده و روز به روز با شکست‌های بیشتری مواجه میشه و ایشون نمیخواد شکست رو بپذیره و واقعیت رو طبق ذهنیت خودش تحریف میکنه، میاد و میگه انتخابات حماسه بود، در حالی که نزدیک به 60% طبق آمارهای رسمی شرکت نکردن با آرای باطله. آرای باطله رو چیشون قبلا حرام میدونه، حالا مایه افتخار حکومت میدونه. خب وقتی این حرفای بی پایه و اساس رو میشنون دیگه ایمانشون رو از دست میدن. به علاوه اینکه جمهوری اسلامی در جهان تنهاست، نهادهای اطلاعاتیش هم تنهاست، نه تبادل اطلاعاتی با جایی داره نه تبادل تکنولوژیک داره، و از طرفی هم باندهای مافیایی اقتصادی هر کدوم متصلن به بخشهایی از امنیت و اطلاعات کشور و رقابت رو منابع مالی است و طبیعتاً در اینجا منافع ملی و مساله کشور در حاشیه قرار میگیره.
علی یونسی در جایی از این گفتگوی منتشر شده در سایت جماران میگوید همیشه و در همه جای دنیا نفوذ سرویس‌های جاسوسی در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های به اعتقاد او افراطی آسان است. برای اینکه به باور او معیار گروه‌های افراطی مانند داعش، القاعده و همه گروه‌های افراطی فقط تندروی است. علی یونسی درباره نوع نفوذ جاسوسان در این گروه ها گفته است همین که کسی مانند آنها حرف بزند، جنایت کند و اقدام کند برای آنها کافی است.
وزیر اطلاعات اسبق جمهوری اسلامی از نفوذ موساد در دستگاه اطلاعاتی ایران خبر داده است. گزارشی می‌شنیدیم از امیر پوریا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهی شما. اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که از روز 29 خرداد ماه آغاز شده، اینک هفته دوم رو سپری میکنه و اضافه بر گسترش دامنه اعتراضات، اونها از پشتیبانی جهانی نیز برخوردار شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
گزارش ها از گسترش اعتصاب کارگران پیمانی ده‌ها واحد و شرکت صنعت نفت ایران حکایت دارند که روز سه‌شنبه برآورد شده بیش از 70 واحد و شرکت را فرا گرفته است. کارگران دست کم 72 واحد و شرکت وابسته به وزارت نفت تا کنون. اعتصاب کارگران در استانهای گوناگون کشور دست کم 8 استان، استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام اینک بیش از 10 روز است که پیگیری شده است. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی از جلسه فوق‌العاده با مسئولان وزارت نفت صحبت کرده که قرار بوده در مورد مشکلات کارگران اعتصابی و حل مسائلشان تشکیل شود. کارگران اعتصابی خواهان افزایش حقوقشان به 12 میلیون تومان هستند. حقوق کارگران قراردادی حدود نصف این مبلغ و حتی کمتر است، در حالی که بانک مرکزی همین چند ماه پیش سبد معیشت در تهران را 11 میلیون تومان ارزیابی کرده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی وعده داده تا آخر همین ماه جهت حل مشکلات حقوق و مزایای کارکنان رسمی تلاش شود و از طرفی خواسته های افزایش حقوق کارگران پیمانکاری را فراقانونی توصیف کرده است. در همین حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته توان افزایش و یکسانسازی حقوق کارگران اعتصابی را ندارند و اضافه کرده هنگامی که نمیتوانند نفت و گاز بفروشند قادر نیستند دستمزد کارگران پیمانی را افزایش دهند که به عبارت او بیش از حد نیاز در صنعت نفت و گاز انباشت شدند. در تازه ترین تحولات کارگران شرکت صنعتی فولاد اهواز با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب سراسری حمایت کرده، کارگران صنعت نفت را پرچمدار موج جدید اعتصابات سراسری کارگران خواندند که حمایت تمام کارگران ایران جهان، خانواده‌های دادخواه و جانباختگان اعتراضات آبان و تشکل‌ها و جمع‌های کارگری را دارند. همچنین کانون صنفی معلمان با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که کمپین اعتصاب 1400 هم نامیده شده حمایت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر هم با اعلام حمایت از اعتصاب به عنوان حق مشروع کارگران به منظور دستیابی به خواسته های برحق خود، وضعیت نامناسب جامعه کارگری را ناشی از رشد فزایندی تورم و گرانی، عدم تناسب افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بیکاری خیلی عظیم کارگران در نتیجه بسته شدن کارگاه ها و کارخانه ها، محرومیت از دستیابی به تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری و همچنین تسلط شرکت های پیمانکاری طی 42 سال اخیر برشمرده است. تا کنون 10,000 تن از کارگران ایران دست از کار کشیده به اعتصاب پیوسته اعلام کردند تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب را پیگیری می کنند. کارگران شرکت صنعتی فولاد ایران اهواز، کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون صنفی فرهنگیان، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، جمعی از آموزگاران شاغل و بازنشسته، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکاها، فعالان کارگری و معلمان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران و همچنین خانواده های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران از اعتراضات سراسری کارگران ایران پشتیبانی کردند. در عرصه بین المللی 10 اتحادیه، سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری از اعتصابات کارگری در ایران پشتیبانی کرده، حمایت قاطع از اعتصاب هزاران کارگر ایرانی را اعلام کردند. شبکه بین المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه شامل تشکل‌های کارگری کشورهای گوناگون دوشنبه در بیانیه‌ای پشتیبانی خود را از کارگران اعتصابی و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی و پروژه نفت اعلام داشت.
از بکتوش خمسه‌پور می‌شنیدیم و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری در کانادا را جویا شده است.
ببینید، این که در سراسر کشور ما تو 20 سال گذشته اعتراضات می‌بینیم هی رو به گسترشه، بر اساس چندین موضوع، یکی تورم، یکی بیکاری و یکی مهمتر مسئله دستمزد و زندگی روزمره مردمه که این در تمامی بخش‌ها هست. و ولی یه چیزی که در این دوره ما در بخش صنعت نفت و پتروشیمی و گاز می‌بینیم اینه که این کارگرها با یک مشکل اساسی‌تر هم روبرو هستند، اونم بخش کارگران موقت و پیمانکاری هستند که زیر دسته یه سری پیمانکاری هستند که در اصل اینا کارگر رو استخدام میکنن با یک روز کار و از این وقتا 10 روز و بر اساس شرایط خودشون کارگر رو میارن. بعد کارگر توی شرایط بهداشتی بسیار بدی زندگی میکنه و عملا با یک بحران جسمی، روحی، روانی و عدم امنیت تو تمامی شاخه‌های زندگی کاری و شخصیش وجود داره. این اعتراض از این زاویه است که ما می‌بینیم گسترشش و بیشتر شدنش تو هشت استان و 70 خورده نهاد اقتصادی که به این رشته مربوط میشه بیشتر گسترش پیدا کرده و عملا نه تنها خود اون کارگرانی که کار نمیکنن در بر گرفته، بلکه بسیاری از شاخه هم به طور دومینو بهشون میرسه. حتی اون کارمندی که در شرکت نفت یا گاز در تهران تو اون ساختمون کار میکنه عملا با از کار افتادن این بخش عملا اونم بیکار میشن.
آقای کوهستانی نژاد، این اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گاز ایران از حمایت‌های جهانی هم برخوردار شدند.
کنفدراسیون پتروشیمی جهانی خودش یک نامه حمایتی و همبستگی و اعتراضی در رابطه با اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی گاز کرده. در کشورهای اروپایی هم اتحادیه‌های دیگه‌ای از این اعتصاب حمایت کردن و در منطقه خاورمیانه به طور مشخص ما در چند روز گذشته یکی از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری عراق و دیگری فدراسیون پتروشیمی و نفت عراق در حمایت از این اعتصاب حمایت داشتیم.
آقای کوهستانی نژاد، حالا حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تا چه حد می‌تونن به رسیدن کارگران ایرانی به اهداف اعتصاب‌هاشون کمک کنه؟ چرا که جمهوری اسلامی معمولاً به انتقادها، درخواست‌ها و هشدارهای داخلی و جهانی اصلاً اعتنایی نمی‌کنه.
ببینید، اولا اینکه این کنفدراسیون جهانی عضو سازمان جهانی کارن و سازمان جهانی کارن زیر مجموعه سازمان ملل، و شما اگه توجه کرده باشید سال گذشته زمانی که اعتصاب 80 روزه کارگران نیشکر هفت تپه بود، کنفدراسیون مواد غذایی به سازمان جهانی کاری اعتراضی کرد که ما میدونیم که این صاحبان اینجا اختلاس کردن و 1.5 میلیارد دلار پول اختلاسی دارن، ولی اینها پولهایی دارن که میتونن اون پولها رو آزاد کنن و حقوق کارگران رو بدن. به دنبال اون اعتراضات بود که بانک‌های ایران مجبور شدن که یک سری از بخش‌های مالی کارفرمای شرکت نیشکر رو باز کنن و که اونا بتونن کارگرا رو حقوقشون رو بدن. از این زاویه است که من همیشه ما میگیم که حمایت‌های در اون حد تو سازمان جهانی کار، چون ایران عضو سازمان جهانی کاره و بالتب برای اون سازمان بسیار براش مهمه که تو اون روابط باشه، این روابط سه‌جانبه است، کارگر، کارفرما و دولت، همیشه تو اونجا سعی کرده که اون حد منفی نباشه و یک جورایی رعایت بکنه. و این اعتراضاتی که از طریق این کنفدراسیون ها به سازمان جهانی کار میشه و شکایت هایی که میشه، ما در چه در رابطه با دستگیری و زندانی کارگرا دیدیم کار کرده، چه در رابطه با بخش خودمانی بوده کار کرده، البته هم در رابطه با مسئله نفت و گاز و پتروشیمی هم میتونه تاثیرات خودش رو داشته باشه.
در مورد اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری در کانادا می‌شنیدیم. حالا که این رو شنیدیم، بریم از شما بشنویم.
قبل از انتخابات آقای خامنه‌ای گفت اگر مردم در انتخابات شرکت نکنن یعنی از رژیم ناراضی هستن و اگر راه سفید در صندوق بیندازن آن راه حرام هست. ببینید، تناقض‌گویی آقای خامنه‌ای را که بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خود آقای خامنه‌ای قبلن رئیسی را انتخاب کرده بود، حالا باز میگوید که این پرشور و شارترین انتخابات ریاست جمهوری بود و رأی سفیدی هم که مردم در صندوق ها انداختن یعنی اعتماد به دولت و به رهبر هست. میخوام بگویم که آقای خامنه‌ای شما هم جدیدن فراموشکار شده. صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مانند این میمونه که من به شما بگم 1000 تومانی به من بده، شما میدونید تو این جیبتان که پول نیست، به من میگی دست بکن تو این جیب 1000 تومانی رو بردار. من دست میکنم 1000 تومانی نیست، میگم نیست، میگی ورش دار. بابا میگم 1000 تومانی نیست، شما میگی چرا ورش دار. مردم رأی نمیدن، مردم در انتخابات شرکت نمیکنن. 4 میلیون ما رأی سفید داشتیم. آقای خامنه‌ای میگوید این دلگرمی به حکومتشان هست، مردم هنوز پابند بر این رژیم هستن، مردم هنوز بر این حاکمیت و بر این دولت دلگرمی دارن و هنوز امیدوارن، مردم به خاطر همین رأی سفید دادن و شرکت هم نکردن. واقعا آقای خامنه‌ای الحق که شما راست میگوید.
حرکت های این آقای نمکی به اصطلاح وزیر منو یاد سریال قهوه تلخ میندازه که شخصیتی توی این فیلم بود دقیقاً حرکات آقای نمکی رو میکرد به نام دامبول، شخصیتی چاپلوس و تملق‌گو و لوس، دقیقاً حرکات آقای نمکی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیار از رسانه‌های آلمان از پناهجوی ایرانی که مانع از ادامه حمله یک سومالیایی به مردم در آلمان شده بود به عنوان قهرمان یاد میکنند و میگن که او به زودی نشان شجاعت دریافت خواهد کرد از دولت آلمان. پیش از این که این پناهجوی ایرانی وارد معرکه بشه، مرد سومالیایی با چاقو 3 زن را کشته و 7 نفر دیگر را مجروح کرده بود. همکار ما در آلمان شهرام میریان گزارش میدهد.
در حالی که 5 روز از واقعه خونین شهر بورسبورگ در جنوب آلمان می‌گذرد، تاکنون مقام‌های قضایی و پلیس اعلام نکردند که انگیزه یک پناهجوی 24 ساله سومالیایی که جمعه گذشته در جا 3 زن را در ملای عام کشت و 7 تن دیگر را هم مجروح کرد چه بوده؟ در گزارش‌های اولیه گفته شده بود که این پناهجو از بیماری روانی رنج می‌برد و تاکنون در اقامتگاه خود نیز ناآرامی‌هایی را دامن زده. در میان 2 روز است اکثر روزنامه‌های آلمان از یک پناهجوی کرد ایرانی به نام چیا ربیعی یاد کردند که در واقعه روز جمعه گذشته با تلاش فراوان کوشید از پیشروی تهاجم پناهجوی سومالیایی در شهر وورسبورگ آلمان جلوگیری کند. از طرفی مارکوس زودر نخست وزیر ایالت بایرن هم در دیداری از محل این واقعه که چیا ربیعی پناهجوی ایرانی هم در آنجا حضور داشت، از او به خاطر آنکه خود را به خطر انداخت تا جان انسانهای دیگر را نجات دهد تشکر و قدردانی کرد. نخست وزیر ایالت بایرن سپس در گفتگو با روزنامه ماین پست خبر از اهدای مدال و یا نشان شجاعت به کسانی داد که در برابر تهاجم پناهجوی سومالیایی ایستادگی کردند. به نوشته روزنامه ها، یکی از اولین کسانی که این نشان را دریافت خواهد کرد پناهجوی کرد ایرانی چیا ربیعی است. آقای ربیعی که 42 سال دارد در گفتگو با رادیو فردا در این باره اینطور گفته:
من در این لحظه همدردی میکنم با اون افرادی که کشته شدن. خیلی خوشحالم که مردم از من تشکر میکنن، میان منو میبوسن، مردم میان منو به عنوان یک قهرمان صدا میزنن. من در حقیقت به همه رسانه ها گفتم و به شما هم میگم، من این کارو نه به خاطر مدال کردم، نه به خاطر اقامت کردم، فقط حس انسان دوستی من. این نامرد با چشم خودم دیدم، از پشت 5 ضربه با چاقو پشت به اون جوونی که روی صدر نشسته بود. در اون لحظه که دیگه نتونستم تحمل کنم، من خیلی تشکر میکنم از مردم این شهر که منو تو خیابون میبینن، منو بغل میکنن، منو میبوسن، با من عکس میگیرن، میگن تو یه قهرمانی، تو کاری کردی که بیشتر مردم زخمی نشن. این برای من یه افتخاره به عنوان یک پناهجویی که جلوی یک پناهجویی که به مردم حمله میکرد و من دفاع کردم از مردم، این برای من جای افتخاره. باور میکنین اصلا به این مدال فکر نمیکنم. برای من این مهمه که مردم از من تشکر میکنن به عنوان یک پناهجو. این برای من خیلی مهمه که من تونستم از مردم کشوری دفاع کنم که به من پناه داد. بازم تکرار میکنم و در شبکه‌های دیگه‌م گفتم که من ظلم رو نمیتونم تحمل کنم. اگر ببینم یک نفر داره ظلم میکنه، اونم ظلم در این حد که با چاقو به مردم بی سلاح، مردم بی دفاع حمله کنی، به هیچ کی رحم نکنی، زن، مرد، پیر، جوان، نامرد، پیر زن رو کشته، برای من قابل تحمل نیست. خیلی از مردم در اون روز فرار میکردن، خیلی از مردم در اون روز یه گوشه وایساده بودن فیلم میگرفتن، ولی من نتونستم نه فیلم بگیرم نه فرار کنم. رفتم جلو با یک کوله پشتی و در اون لحظه فقط گفتم خدا کمکم کن که بتونم یه کاری بکنم، از اون یا حداقل یا چاقو رو بگیرم یا ضربه ای بهش بزنم، یا حداقل تونستم جلوش رو بگیرم که به مردم دیگه حمله نکنه.
مدال و یا نشان شجاعت ایالت بایرن آلمان همواره به کسانی اهدا می شود که در اتفاقات گوناگون شجاعت مدنی از خود نشان داده و جان انسانها را از خطر حتمی نجات دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما پلیس راهور ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای درباره سانحه مرگبار دو اتوبوس که هفته گذشته رخ داد، راننده هر دو اتوبوس را مقصر معرفی کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز به خاطر مرگ دو خبرنگار محیط زیست در تصادف اتوبوس اول عذرخواهی کرد. همزمان شکایت‌های از سوی خانواده‌های داغدار و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز به ثبت رسیده. کیانوش فرید از رادیو فردا.
حادثه پشت حادثه، ماجرای واژگون شدن اتوبوس حامل 26 خبرنگار حوزه محیط زیست در نقده چنان تلخ است و جانکاه که هنوز هم در باورها نمی گنجد. حادثه‌ای که 22 مصدوم داشت و دو جان باخته تا مرگ 5 سرباز معلم در حادثه دیگر در جاده دیگر. 1001 سوال برای مازباندگان و ده ها چراهای بی جواب و بعد سرآخر لحن بی اعتنای عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، که میگوید اتفاقی است که افتاده، چه مسئولیتی باید داشته باشیم. ما هممون به راحتی میمیریم و مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ ماست. این را ریحانه یاسینی نوشته بود که برای تحقق رویاهایش به ته پرتگاه رفت و حالا همه خیره این به سرنوشت او و جان مهشاد کریمی. قرار بود مهشاد کریمی فقط 3 روز بعد از حادثه روبروی آینه وقت خود بنشیند، اما حالا علی سلطان محمدی همسرش جنازه‌اش را تحویل گرفت. هیچ کس در این حادثه جوابگو نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت تنها با چند جمله ابراز تأسف کرد، تسلیت گفت و بابت هر گونه نقصان عذرخواهی کرد. اما این جواب برای آنها که عزا از سر و رویشان میبارد کافی نیست. همسر مهشاد کریمی خطاب به علی ربیعی گفت تسلیت شما به چه کار میآید؟ او گفت ما نمیبخشیم، راننده را نه، سیستم را نمیبخشیم.
مسئله یکی هست اینه که ما نمیبخشیم جا رو ربیم، نه ایرانند رو سیستم رو. این مشکلی که مشکل بزرگ که ما داریم و مشکلی که الان شما هم بهش برخوردید اینه که متاسفانه بیشرمی و بیحیایی داره به جای مسئولیت پذیری فرهنگ غالب یه بخشی از مدیریت کشور میشه. از وزارت بهداشت شما بگیرید تا استانداری آذربایجان تا فرمانداری نقده. من پنجشنبه شخصا رفتم و دو جسد رو تحویل گرفتم و بردم تنخواه و تمام برخوردار از امام جمعه تا بقیه دیدم. از همون شب اولی که من تحت فشار گذاشتم تا پدر مهشاد نگه با جسد رو تحویل نمیدیم که وزارت بده که ما شکایت نمیدیم، که من زیر بارش نرفتم با کمک های مستقیم و دوستان دین یافت قضایی گرفتیم از دادستانی اونجا جدا کردیم. مسئله ای که از کنو ببرید، ما راضی نیستیم به یک تسلیت شما و یک عذرخواهی و دلجویی شما. ما پیگیری میخواییم و نخواهیم بخشید.
خانواده های داغدار و آنها که در این حادثه مصدوم شده اند خواهان پیگیری قضایی اند و خبرنگاران نجات یافته شاهدان عینی این سانحه می گویند اتوبوس از ابتدا ترمز نداشت و می خواستند ما را بکشند. حسن روحانی دستور تهیه گزارش از این حادثه را می دهد و حالا بعد از گذشتن چند روز پلیس راهور ایران روز سه‌شنبه 8 تیر ماه در اطلاعیه‌ای درباره سانحه مرگبار دو اتوبوس که هفته گذشته رخ داد، راننده هر دو اتوبوس را به عنوان مقصر معرفی کرد. هم در حادثه اتوبوس خبرنگاران و هم در حادثه اتوبوس سرباز معلم ها که 5 نفر جان خود را از دست دادند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره این اتوبوس دلیل حادثه را مشکل فنی و عدم تسلط و آشنایی راننده با مسیر عنوان کرد و درباره اتوبوس خبرنگاران نیز به قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه اشاره کرد. این در حالی است که عیسی کلانتری تا پیش از این با قاطعیت گفته بود اتوبوس خبرنگارها ماینه فنی داشته و حتی اگر رئیس جمهور هم می آمده سوار همین اتوبوس می شده. هرچند از همان ابتدا تناقض‌های جدی میان اظهارات مسئولان دیده شد. از جمله علی انصافی رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران گفته بود این اتوبوس ماینه فنی سکو نداشته. خانواده های جانباختگان و همچنین خبرنگاران آسیب دیده در این سانحه میگویند که تا کنون هیچ مسئولی و یا دستگاه اداری مسئولیت سانحه اتوبوس خبرنگاران را عملاً بر عهده نگرفته و به جز علی ربیع سخنگوی دولت تا کنون هیچ کدام از مقامات به ویژه در سازمان محیط زیست از آنها عذرخواهی رسمی نکردند. تصادفات جاده‌ای در ایران اتفاقی معمول است و سوانح پرتلفات اتوبوس ماهی نیست که در کشور در صدر اخبار قرار نگیرد. پلیس راهور ایران عوامل انسانی، مشکلات جاده‌ای و نقص فنی خودروها را به ترتیب مهمترین دلایل تلفات جاده‌ای در کشور عنوان می‌کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. پس خاموش نمونید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که اینجا میشنوید ببینید. خدا نگهدار.